الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد. فعالي الطاهرين واللعن على أعدائهم إلى يوم الدين. اللهم أخرجنا من ظلمات الله، وأكرمنا من ولفة، وافتح علينا أبواب رحمتك، وانشر علينا خزائن علومك، وصل على محمد وآله الطاهرين. خب، بحث دیروز درسی را بدون یه قدری منظمتر با دستبندی تکرار بکنیم، اجمالا چون یه مقدار نظمش خوب نبود. در خصوص چیزی که در جمل انشائیه فرمودند، که فرمودند عبارت هست از ابراز امر نفسانی یا نفسی، هم از این که اعتباری باشد یا صفت نفسی باشد، مثل موارد تمنی و ترجی میخواد. بله، پاسخهایی داریم مفصل، اما دستبندی نبود. حالا منظمش کنیم به این صورت که یرد علی به امور الاول التبادر، بالاخره مطالبی که مربوطن به ظواهر کلمات یا ظواهر جمل و هیئات، این ظواهر توقیفی هستند، استدلالی نیستند. توقیفی یعنی مبتنی هستند على السماع، تنسیس اهل لغه، یا اینکه اگر تنسیسی در کار نبود از راه قرائن و علائم، علائم حقیقت و مجاز اینا رو کشف کنیم، خودی که اشتباه داره. هم این که وجدانن تبادر اقتضا می کند که مراد ایجاد باشه، انشاء ایجاد باشه، نه ابراز، ابراز صفت نفسی، مثل اخبار. فرق هست بین انشاء و ایجاد و اخبار. خب این تبادر. دوم، اطلاق خود کلمه انشاء و اطلاق کنندگان هم اشخاصی نبودند که اجنبی باشند، بیگانه باشند از لغت، از عرفا و آشنایان لغت عرب بودند و اطلاق کردند بر این نوع استعمال انشاء را، و انشاء به معنای ایجاده، نه به معنای ابراز. سوم، لزوم ترادف. اگر انشاء به معنای ابراز باشه، لازم میاد که مترادف بشه جمله انشائیه با یه جمله خبریه، که حالا به این صورت که میگیم مثلا یکی از انشائیات نداست، لازم میاد در باب ندا که اگر وقتی مثلا کسی صدا میزنیم میگیم یا زید، این انشائیه یا اخباریه؟ انشائیه. انشاء ندا میکنیم با گفتن یا زید. این یازید که کسی صدا میزنیم، این یازید یا عم صداش میزنیم، این مرادف باشه با قول ما به اینکه بگوییم اینی ناده ایت زیدن، یا اونادی زیدن، یا اینی منادل زیدن، من ندا کردم، صدا زدم. زید کلمه یازید خود صدا زدنه، مصداقیست از صدا زدن، یعنی فرده، یعنی حقیقت و واقعیت صدا زدنه. داری فرمونید و هیچ وجه مترادف با اینی ناده ای تو ابراز دیگه، نگفتن ابراز یک امری، یعنی مساوی باشد، این یازه مساوی باشد با چه؟ اگر به معنای ابراز شو، ابراز هم ندا دیگه، که بگوین مساوی با اینی ناده ای تو زیدن، من صدا زدم زید را. اگر گفتید من صدا زدم زید را، ابراز کردید اون امر را یا نه؟ این جمله ای که دارد بکنند بر ابراز اینه که بگوید انی نادیتو زیدن، ابراز بکنید عمل صدا زدن را. خب انی نادیتو زیدن با یا زید مرادف هم قطعا نه، یا زید خودش یک مصداقیست از صدا زدن، خودش حقیقته، حقیقت صدا زدنه، مصداقیست، فردیست از صدا زدن، یعنی از واقعیتش. و حالا که انی نادیتو زیدن خبر میداد از چه؟ از یه صدا زدنی که حالا در قبل بوده یا در بعد باشد یا بعد خواهد شد. نمیتوانیم این عرض کنم به خدمت باستاد که شما جمله انشائیه را مرادف بدانیم با جمله خبریهی که به معنای ابراز اون امر هستند. در مورد ندا بگوییم یا زید مرادف است با انا نادیتو زیده میش که نه کجای این جمله که جای اون بکار میره، اون که جای این بکار میره. این خود یا وقتی آدم مثلا داره میفته تو آب یا مثلا میخواد یه دست رو بگیرید صدا میزنه کسی را، اون وقت صحیح به جای یا زید یا دست رو بگیر بگوید که انی نادیتو زیده بهش میخندن، مرادف نیست قطعا. و اسرع حالا من الکون عبارت هست از عرض کنم به خدمت باسات شما فعل امر و نه. در فعل امر و نه بکن نکن افعل لا تفعل، اگر گفتیم که خب ما چه میگیم؟ ما میگیم اینا انشاء چه؟ انشاء طلب، یا انشاء طلب فعل یا انشاء طلب فعل، یا میگیم بعث انشایی هستن. حالا حالا کلا بعث انشایی، زجر انشایی، خب بسیار خوب. اما اگر مبنای محقق خویی را اختیار بکنیم، خب این بکن و نکن که در زبان فارسی میگیم که انشا هستن، ایجاد یک مصداقی از طلب هستن، وقت به طبق مبنایشون باید مرادف بشن با چه؟ ابراز یک امر اعتباری. کدوم امر اعتباری؟ امر اعتباری که میتونه مناسبت داره با امر نه چی هست؟ چه فرموده ایشان؟ بله بگید. نه نه اون امر اعتباری در مورد امر احسن تا. در مورد امر فرموده اعتبار و کون الفعل على رقبت الامر. و در مورد نه خواهی اعتباری میخواییم، مثل اعتبار ملکیت، زوجیت، حریت، خیلی چیزی باید اعتبار بشه که اون وقت با این کلمه حکایت بکنیم و ابراز کنیم اون اعتبار را. حالا وقتی ما میگیم بکن نکن، بکن نکن را که معنی ایجاد بدین، خب داریم ایجاد میکنیم مصداقی از طلب را، طلب را به وسیله بکن و نکن ایجاد میکنیم، خیلی واضح هست. اما ای بخواهیم بگویم که این ابراز یک امر اعتباریست، کدوم امر اعتباریست؟ میفرماید آمر و ناهی اول باید اعتبار بکنند دو تا مطلب. یکی کون الفعل على رقبت العبد، یعنی کلمه ذمه عبد مشغوله، مشغول ذمهش میکنه به چی؟ به این فعل، یا محرومش میکند از این فعل در اعتبار خودش، اعتبار حلمان العبد من الفعل، یا اعتبار کون الفعل على رقبت العبد، یعنی سواد مشغول ذمه مثل کسی که بدهکار به یه چیزی، که کرنه اون مأمور را بدهکار کرده در اعتبار خودش نسبت به فعل. بعد با گفتن بکن حکایت میکند از اون اعتبار، اعتبار چی؟ اعتبار بدهکاری عمل نسبت به فعل، و این که فعل واقع شده بر رقبه، یعنی بدهکار شده. خب حالا این به عقل جسارت محضر این استاد بزرگوار میگه حق به کدوم جن میرسه؟ و حالا یه همه مردم صبح تا شب، خب این مخصوص علما تنها خونیست، صبح تا شب میگن بکن و نکن و مثلا فرد برو بیا بخر نخر بخواب بلند بشو برو مدرسه و میدم چه بکن چه نکن، اینا کجا اول یک کسی را اعتبار میکنن در دل خودشون مشغول و ذمه نسبت به فعل. خب اینا واقعا همه دست و پا زدنه، اینا رو میگن دست و پا زدن، تکلف، برای اینکه یه حرفی که زدیم بخواییم درستش کنیم. اصلا و ابدا اینها و ثانیه خلاصه میاد ترادف، همین ترادفی که گفتی، یعنی وقتی که آدم میگوید بکن یا میگویند نکن، در وجدان ما میشه اینا مرادف باشند؟ با این جمله به جای نکن بگوید انی اعتبرت الفعل فی ذمتک، یا خب اگر گفت انی اعتبرت الفعل فی ذمتک عین معنای بکنه مرادفه. کی اون معنا رو از این میفهمه، کی این از اون میفهمه، کی حاضر ترجمه بکنه؟ اگر در ترجمه افعال اینطور نوشتن نمیگویند این ترجمه غلطه عند العرف. پس عرض کنم به خدمت واسعات شما این هم این است که اشکال سوم عبارت بود از لزوم ترادف و این که این ترادف خلاف وجدانه. اشکال چهارم عبارت است از این که لازم میاد عکس چیزی که مشهور گفتند طبق مبنای ایشان لازم میاد که جمل خبریه قابل تصدیق و قابل تکذیب نباشند و جمل انشایی قابل تصدیق و تکذیب باشند، عکس چیزی که مشهور گفتند. چطور؟ برای اینکه وقتی جمله انشایی معناش ابراز یک امر اعتباری شد و قابل تکذیب دیگه، چون ممکن اعتبار کرده باشد ممکن اعتبار نکرده باشد. اگر اعتبار کرده پس حرفش نه، اگر نکرده پس دروغه، پس قابل تصدیق و تکذیب است. و حال آن که خب ما میبینیم هم خلاف وجدان، یعنی مثلا در مورد فعل هم الان یک کسی به کسی گویی کار بکن بهش میگن راست میگی یا دروغ میگی، یعنی چه ایجاد واقعیتی نیست که بگوییم در مورد بکن و نکن افعل ولا تفعل. اگر این را عرضه بکنیم به سلیقه های مستقیمه و اذهان صافیه میبینیم مواجه میشود به انکار. اگر کسی بکن مثلا این مولا به عبدش میگه افعل، حالا میگه شما راست میگید دروغ میگید، یعنی قابل تصدیق و تکذیب. این که گفت افعل دروغ میگفت، گفت بکن دروغ میگفتی، گفت بکن یعنی چه دروغ میگفت؟ انشاء ایجاد قابل تصدیق و تکذیب نیست، برخلاف اخبار از یک واقعیت. مثلا یک کسی بگوید مات زیدون و قابل تصدیق و تکذیب است، چون یه واقعیتی هست. اگر بود میگن راست، اگر نبود میگن دروغه. اما بکن و نکن را بگوید راست میگی یا دروغ میگی، این ذوق عرفی مساعد نیست. و حال آن که طبق مبنای ایشان هر آینه باید قابل تصدیق و تکذیب باشه. خب این هم پس معلوم مبنا درست نیست. این هم چهارم. پنجم عبارت بود از اون مطلبی که ایشون فرمودن که شما منظورتون از ایجاد به ما گفتن، ما که قائلیم که انشاء عبارت از ایجاد، گفتن منظور ایجاد در کجاست؟ آیا ایجاد در عالم تکوینه یا ایجاد در عالم اعتبار عقلایی؟ اگر ایجاد در عالم تکوین باشه خب بطلانش واضح، چرا اصلا یه هم تکوینی مثلا تمنی تلجی نمیدونم استفهام دعا هم نه سیاق عقود ایقاعات همه اینا که انشایی هستن انشایی. بگویم یه چیزی تکوینن در خارج وجود میاد مثل وجودات جوهریه یا وجودات عرضیه؟ نه، چیزی ما نداریم از صوت جواهر و عراض که با این لفظ به وجود بیاد. پس بنابراین ایجاد به وجود تکوینی با لفظ معنا نداره، واضح البطلان. و اگر منظور از ایجاد با لفظ ایجاد اعتباری باشه، می فرماید که ایجاد اعتباری در یعنی اعتبار عقلا و اعتبار شرع، می فرماید که اعتبار امریست بید المعتبر و اعتبار فعل نفسانی معتبرینه. چطور ممکن است که لفظ یک کسی که یه حرفی می زند این لفظ تأثیر داشته باشد، یعنی سببیت و علیت داشته باشد برای صدور فعلی کس دیگه؟ اعتبار معتبر یه فعلیت از معتبر صادر میشه، یا صادر میشه از اینها نمیشه، اما حالا لفظ ما چه دخالت داره به اون که منشأ صدور اون باشه؟ پس علیت برای ایجاد، علیت لفظ برای وجود اون امر اعتباری معنا نداره. اون وقت یه اللهم لا یقالی داره. میفرماید اگر مقصود این است که خود معتبرین لفظ را موضوع اعتبار قرار دادند. یعنی چه؟ یعنی گفتن این موضوع اعتبار ماست، یعنی اگه شما این لفظ رو گفتید ما اعتبار میکنیم، اگر نگفتید نمیکنیم. پس چون خودشون مترتبش کردن، بنابراین گفتن لفظ میتواند سببیت پیدا بکنه برای فعل اونا، چون فعل اونا، اونا خودشون فعلشون را مترتب قرار دادن بر این گفتن ما. میفرماید بسیار خوب، اگر این مراده خوبه که مقدار به هم نزدیک میشیم، حرف خوبیه، ولی آیا گوش میکنید، آیا این معتبرین که گفتن ما اعتبارمون را مترتب قرار دادیم بر گفتن شما، یعنی گفتن صرف لفظ یا لفظ با معنا؟ گفتن لفظ با معنا دیگه. اگر گفتن لفظ به ما له من المعنا باشه، پس بنابراین معنای کلمه یه چیزی که جزء العله است، که علت از برای اون اعتبار، یه خود اعتبار عین معنا نمیتونه باشه، چون لازم یادم علت بشه معنا. این ایتون واضح بیان نکرده توی کتاب، میخوام حلاجی بشه که خوب بفهمه. اینجا کرسیده کمی گنگی عبارت محاضرات، عبارتش گنگه، نتونسته خوب مطلب را به آخر برسانه، توضیح نداده. مطلب نکته اینه که خوب دقت بکنید، اگر چنانچه اینه میخواد بگه، روح مطلب اینه که اگر چنانچه بگوییم مقصود از علیت، علیت اختیاری است، یعنی مثل آمدن عقلا گفتن بله ما اعتبارمون خودمون میکنیم، اما کی میکنیم؟ مترتبش میکنیم و گفتن شما، همچه که شما گفتید لفظ را گفتید ما، و پس این گفتن لفظ میتواند سبب باشد برای صدور اعتبار به اعتبار این ترتبی عمدی که به وجود آمده. خب دیگه ظاهرا خیلی حرف خوبیه، اما این جواب میده اینطور. خوب حلالی و روشنش نکرده که چه میخواد بگه تو جواب. خوب دقت بکنید که عرض بکنم، میگه معتبرین این اعتبار خودشون را معلق کردن و مترتب کردن بر صرف لفظ یا لفظ مشتمل بر معنا. مسلما صرف لفظ خالی که نیست، مترتب میکنن بر لفظ با معنا، نه لفظ بی معنا که معقول نیست، بر لفظ با معنا. اگر مترتب میکنن بر لفظ با معنا، پس اعتبار عقلایی چه شد؟ حالا دیگه از اینجا دیگه من دارم اضافه میکنم که کلام استاد مراد واقعیش معلوم بشه، چون عبارت محاضرات گنگه اینجا که میرسه. اگر چنانچه مترتب کردن اعتبار عقلایی را بر لفظ با معنا، پس اعتبار عقلایی معلول معنا شد. اگر اعتبار عقلایی معلول معنا شد، دیگه نمیشه بر عین المعنا باشد. چرا؟ چون لازم میاد که خود مترتب شد بر معنا، پس معنا در رتبه سابقه در جز دستگاه علت قرار گرفت. اگر یه چیزی میشه هم جز علت باشه هم خودش معلول باشه، پس این اعتبار عقلایی دیگه نمیتواند عین المعنا باشد. اگر شما گفتید انشاء عبارت است از استعمال لفظ بداع ایجاد، یعنی معنا ایجاد می شود، معنا با لفظ است، یعنی فرق انشاء و اخبار اینه که در اخبار معنا ایجاد نمی شود، اما در لفظ معنا ایجاد می شود. حالا معنایی که ایجاد می شود سوال می کنیم این چیه؟ میگید وجود اعتباریه. میگیم وجود اعتباری که به اصطلاح ایجاد می شود با خود لفظ تنها ایجاد می شود یا با لفظ با معنا؟ اگر لفظ با معنا، پس بنابراین دیگه خود اون ایجاد که معلوله در رتبه متأخره از معنا فرض شده. اگر در رتبه متأخره فرض شد، دیگه خودش عین المعنا نیست، ولی لازم میاد علت و معلول عین هم باشن. توجه فرمودید؟ علت و معلول که نمیشه عین هم دیگه باشن. پس وقتی که فرض کردیم که اعتبار عقلایی معلوله، معلول از برای چه؟ از برای لفظ خالی اگر بود خیلی خوب، لفظ خالی علت بود، برای چه؟ برای ترتب اعتبار عقلی خیلی خوب بود. ما میگفتیم که اینجا لفظی گفته شده به داعل ایجاد، ایجادم ایجاد چه؟ ایجاد این اعتبار عقلی، فی اعتبار عقلی معناست، اینم لفظشه، این لفظ اونم معنا. خب فرض این در انشاءیادم معنا موجود ایجاد میشود، پس دیگه مشکلی نداره. اما اگر شما قبول کردید که اون اعتبار عقلایی را که عقلا اعتبار میکنن مترتبش نکردن بر لفظ خالی، مترتبش کردن بر لفظ با معنا، علت و معلول میشه عین هم باشن؟ نمیشه، باید دوتا باشه. پس اگر که این مترتب شد یعنی معلول شد، یه اعتبار خالی معلول شد برای چه؟ برای معنای کلام. پس دیگه خودش عین معنای کلام نمیتونه باشه. چرا؟ للزوم الاثنینی بین العلت والمعلول. اون وقت باید بریم معنا رو پیدا کنیم، اون معنای ایجادیمون یه چیز دیگری باید باشد جدای از این اعتبار عقلایی، که یه اعتبار عقلایی را بگوییم معلول، اونم بگیم علت. بله، چرا؟ چون فرض این است که عقلا اعتبار خودشون رو مترتب بر لفظ خالی نکردن، لفظی با معنا فرض کردن و اعتبار عقلایی مترتب با اون، پس معنا دیگه مغایر شد. چرا؟ چون علت و معلول نمیتونن یکی باشن. اگر مغایر شد باید ببینیم اون معنا چیه دیگه. این که عقل که تعریف کردن گفتن که الایجاد یعنی انشاء عبارت است از ایجاد المعنا باللفظ، کدوم معنا؟ همون اعتبار عقلایی دیگه. اون اعتبار عقلایی نمیتونه خودش عین معنا باشه، چون اگه عین معنا شد هم علت میشه هم معلول میشه. چون فرض این است که عقلا این اعتبار خودشون را مترتب بر لفظ خالی نکردن تا این اعتبار معنای اون لفظ بشه، مترتبش کردن بر لفظ با یه معنایی. پس معنا در یک رتبه علت قرار گرفت برای این اعتبار. اگر معنا در رتبه علت قرار گرفت دیگه خودش میتوانه عین این معلول هم باشه؟ نمیتونه. للزوم الاثنینیه بین العلت و المعلول. این استدلال ایشانه که عرض کردم به هیچ وجه عبارت محاضرات اینجا وافی به مراد سیدنا الاستاد نیست. اینه میخواد بگه، این نکته رو میخواد بگه. حالا شما مراجعه بکنید و اونجا توضیحش رو تو حاشیه بنویسید. این مراد ایشان بوده. عرض کنم خدمت شما اگر این مثلا این مطلب، حالا ما جواب چه گفتیم؟ ما جواب گفتیم که بابا جون یا سیدنا الاستاد اصلا نه این و نه او، نه ایجاد تکوینی قائل می شویم و نه ایجاد اعتبار عقلایی، بلکه ما میگوییم ایجاد به وجود انشایی که همون مذهب مبنای محقق فراسانی باشه. یعنی ما معنای لفظ انکحتو، زوجتو، بعتو، آجرتو یا مثلا فعل هم فعل نه، همه اینا عرض کنم معنی خدمت شما را در امرو نکته دیگه اعتباری در کار نیست و امثال اینها. بله میگوییم که ایجادی هست و یه چیزی هم به تبع این استعمال لفظ به معنا به وجود میاد، اما اون معنایی که به وجود میاد چیه؟ وجود انشائی داره، نه اون اعتبار عقلایی. چرا؟ ما هم قبول داریم که اون اعتبار عقلایی مترتب بره. یعنی چه؟ یعنی یه لفظی داریم با معنا، معنا هم چیه؟ وجود انشائیه. وقت اون اعتبار عقلایی که آخر سر به وجود میاد اون چیه؟ اون معلول از برای استعمال لفظ در معنا و حق دست هم درست هم هست. و نکته مطلب هم دقیقا همینجاست که معنای لفظ جداست از اون اعتبار عقلایی. معنای لفظ موجود می شود به وجود انشائی به وسیله لفظ، و وقت اون اعتبار عقلایی معلول از برای این استعمال لفظ فی المعنا. درست، اما دیگه طبق مبنای محقق خراسانیه که در باب انشائیات این منشأ در کجا وجود پیدا میکنه؟ فی عالم انشاء. خب این بحث دیگه تمام کردیم، حالا میریم سر بحث بعدی به طور اختصار ان شاء الله، که بحث بعدیمون اینه که ما هو الموتن. خب البته ما دیگه اینجا یه خیلی مطلب حلاجی کردیم، ولی حالا دسته بندیش باز بکنیم که سوال شده بحث میشه که اگر که انشاء عبارت شد از اون فرمایش های خویی که دیگه بحثی درش نداریم. وقتی های خویی میفرماید انشاء عبارت از ابراز یک امر نفسی، قرن ایشون در باب اعتباریات چه باید بگوید؟ این مطلب رو هم ننوشته، حالا دارم اضافه میگوید توضیحات رو یادداشت بکنید چون ننوشتم تو تخته. قرن ایشون چه اعتباری باید بگوید که ابراز متکلم بتونه ابرازش بکنه؟ اعتبار نخیر، حتی قلایی مال مشهوره که گفتن ایجاد وجود فرد نخیر. ایشون که میگه ابراز اعتبار، ابراز اعتبار آدم میتوانه ابراز بکنه اعتبار عقلا را؟ کجا میتونه؟ ابراز اعتبار شخصی، یه ابراز نفسانی که میگه در باب صفات، خود صفات نفسی هن مثل تمنی و ترجی و اینا، در باب اعتباریات چی این اعتبار را کرده که حالا ما حکایت میکنیم ازش؟ شخص خودش. اعتبار شخصی میشه مطابق نظر ایشان. یعنی وقتی ما مثلا در مقام عقد بیع برمیاییم میگیم بعتو ما عالم به ما عالم، اون آقای مخاطبم میگوید قبلتو و اشتریتو به هذا المبلغ، اینجا ایشون که آقای خویی باشن که میگویند انشاء ابراز امر اعتباریه، کدوم امر اعتباری ابراز میشه؟ مبرز چیه؟ اعتبار شخص خوده، یعنی شخص خودش اعتبار کرده است به ایران و حالا با لفظ بعتو اون را حکایت میکنند و نقل میکنند. این طبق مبنای محقق خویی که این را دیگه یادم رفته بنویسم اونجا. حالا اذا قلنا به مبنای محقق خویی، و اما اذا لم نقل بذلك المبنى فقلنا بان الانشاء عباره عن الايجاد في عالم من العوالم. حالا این کدوم عالمه که این ایجاد می شود؟ عرض کردیم که ذهبوا الى عرض می شود مسالک ثلاثه، سه مسلک هست، یکی مسلک مشهور، دیگری مسلک محقق خراسانی و سوم مسلک محقق اصفهانی. اما مسلک به اصطلاح مشهور این است که گفتن در باب انشاء ایجاد می کند منشأ معنا را در عالم اعتبار عقلایی، یعنی وقتی می گوید بعتو یعنی من ایجاد کرده، یعنی توسلت به هذا اللفظ الى وجود البيع في عالم اعتبار عقلا، چرا لأن البيع امر عقلایی یا یعتبره العقلا. منم حالا که میگم بعتو یعنی ایجاد کردم اون را، که ایرادای آقای خویی وارد میشه برش، به چطور میتونه آدم ایجاد بکنه اعتبار دیگران را، معنا نداره. خیلی این مشهوری تو گفت. محقق خراسانی میفرماید که انشاء عبارت است از ایجاد معنا، معنا یعنی ماده، وقتی میگه بعتو یعنی ماده بعت، کجا؟ فی عالم الانشائی، به وجود انشائی. این وجود انشائی رو البته ایشون اینطور تعبیر کرده، گفته که انشاء المعنا فی نفس الامر، مقصودش از فی نفس الامر یعنی در عالمی که مناسب با انشاء. نفس الامر اینجا یعنی یک مقامی، یک جایگاهی که مناسب با این امره، این هم یعنی این منشأ. یعنی حالا ببینید به جاش کجاست؟ در اونجا. تمنی جاش کجاست؟ در اونجا. فلان اینا، اینی که معنا کردن عالم انشاء، عالمی که مناسب از برای ایجاد با لفظ، عالم تکوینی خونی، اون اعتبار عقلایی فهم خلاف واقع. پس یه عالم نیست مخصوص خودش که عالم انشائیات باشه، عالم انشائیات که یناسب و هادل هم ارز کنم خدمت شما. اینم فرمایش معقل خراسانی. محقق اصفهانی یه مذهب مسلک دیگه داره، حالا به مالش یکم طولانیه بعد. حالا ما میخواستیم بگوییم که بین این دوتا مسلک ترجیح میدیم مسلک محقق خراسانی را که ایجاد وجودش، والذی دعانا الى ذلک امورا ثلاثه، والذی دعانا الى ذلک امورا ثلاثه. نه تمام شد؟ اشهد الله على محمد. مش مدى الأقلية الوقت. والذي دعانا إلى ذلك أمور ثلاثة. الأول صحة الإنشاء في مبادئ. حالا میبینی خوش شده بیدنی میخوانی میفهمی چه شده نگاه بکن. یه سوال نکن. والذي دعانا إلى ذلك أمور ثلاثة. الأول صحة الإنشاء في مواردی که لا يوجد فيها اي اعتبار عقلائي ولا شرعي كالاستفهام والتمني والترجي. چرا؟ چون مسلک مشهور چه بود؟ مسلک مشهور این بود که ایجاد المعنا باللفظ في عالم الاعتبار العقلائي، خب اینطور معنی تعریف کردن به این عبارت، خب این در مثل صفات نفسی مثل تمنی ترجی خب معنا نداره. چرا؟ چون تمنی ترجی یا راستن یا دروغن. اگر راستن خب صفات نفسیه ای هستن، اگر که دروغن یعنی صفت نفسی وجود نداره و مع ذلك لفظ یا لیت استعمال میشه. اینجا در کجا؟ ما کدوم اعتبار عقلا در مورد تمنی ترجیع ما اعتباری نداره، مثل بیع خونید که اعتباری داشته باشن عقلا. پس اینجا دیگه چاره ای نیست، به حال که اگر انسان بگوید لیت کذا لیت کذا مسلما صحیحه، و یک معنایی داد و معنا هم یقینا ابراز و اخبار نیست از یک واقعیت، بلکه ایجاد. و ایجاد در کجاست؟ در مثل تمنی و ترجی و استفهام و عرض میشد، اینها مسلما اعتباری عقلا نداره، در مثل بیع و نکاح و زوجیت و این چیزا بس. پس بنابراین اما وجود انشایی در درست است، بگویم در عالم انشا پس درست. وقتی یک کسی انشا میکند گوید لیت الشباب یعود یوما، انسان احساس میکنه، استفهام میکنه، ولی اون تا آدم عالمیه، آدم عالم جاهل نیست سوال بکنه، سوال حقیقی نداره. اما اگر گفت هل زیدون قائمون، با اینکه علم داری استفهام میشه، یعنی حرف غلط بی معناست، پوچه، یا حرف صحیح حساب میشه، یعنی حرف معنی داری یا بی معناست. مسلما معنی داره، ولو اون که جاهلم نبوده، عالمم بوده، اما گفت هل زیدون قائمون، خب بهش نمیگیم که تو حرف هیچ معنا نداره، خودت عالمی، اما بهش میگیم اما پس صحیحه. آیا استفهام تمدید کجا میتونه باشه؟ همون عالم ایجاد انشایی، عالم انشا. خب پس ثانی، این عالم انشا هم یه حظی از اعتبار داره، یعنی عند العقلاء یک عالمی است، عالم صحیحی است، این عقلاء قبول داره. پس ثانی، صحت الانشا مع القطع بعدم ترتب الاعتبار العقلائي. یه مواردی است که انشا صحیحه و حال آنکه قطعا اعتبار عقلایی مترتب نمیشه، اعتبار شرعی مترتب نمیشه، مثل بیع غاصب به وقتی که میکنه یه غاصبی میاد میگوید بیع تو هازا، لفظش بیمعنا و پوچ که نیست، یه لفظ معنی داری داره، این لفظ معنی دار چیه؟ خب ایجاده دیگه، ایجاده دیگه، اخبار که نیست، ایجاد شد در کجا حالا که این لفظ معنا داره؟ در عالم اعتبار عقلایی، عقلا حرف غاصب را بنا نمی گذارن که اعتبار بکنن، عقلا اعتبار به انشا را از مالک و به رضای مالک منشأ می دانن برای ترتب اعتبار خودشون، که اعتبار بکنن ملکیت را مترتبا علی ذلک، اما اعتنایی به حرف غاصب ندارن. با این که ترد به صلاح به حرف غاصب اعتنا نمی کنند که انشای مل اعتبار ملکیت بکنند، اما بعتوش هم غلط حساب نمی کنند. فلازه اگر گفت غاصب گفت بعتو، بعدا مالک گفت رزیتو بذاله، اگر از اول غلط بود و پوش بود خود دیگه هیچ وجودی نداشت، یه حرف لغوی بود، حرف لغو که چیزی. پس چطور اگر بعد مثلا یه ماه بعدش مالک برمید گفت رزیتو بذاله، این به صحیحه؟ پس معلوم می شود نخیر، لفظ صحیح بود، معنی هم داشت، منتها منشأ اثر واقع نشد، نفوذ غیر از بطلان کلمه است، نفوذ نداشت، لم یکن نافذا و لم یترتب علیه الاعتبار العقلایی، اما صحیح بود، کلمه غلطی نه. ولذا اگر یک ماه بعد مالک فهمید و گفت رضیت و بذاله، صحیح دیگه، احتیاج به اعاده هم نداره. نمیگه نه کلمه به اطور اعاده کنید برای اینکه اون کلمه غلط بود، بلکه به همون کلمه رضیتو تعلق میگیره، پس معلومه کلمه صحیح بود. اگر کلمه صحیح بود اخبار بود یا ایجاد بود؟ ایجاد بود انشاءالله. ایجاد در کدوم عالم؟ اگه بگوید عالم اعتبار عقلایی، عقلا به محض اینکه غاصب بگوید به تو، خب اعتبار نمی کنن، قبول ندارن که اعتبار ملکیت بکنن. پس این به تو، این معنایی که داشت و صحیح بود، یعنی لفظ بی معنا نبود، معناش در کجا وجود پیدا ممکنه بکنه؟ في عالم الانشاء. نه چه خوشه بیده؟ نه ایجاد؟ ها کشف و نقل، نه هر دو؟ نه خب باید میدونم رضیتو باید بیده معنایی بخوره، خب میگه رضیتو به ذالک، لفظ بی معنا اگر یه لفظی آدم مثلا دیوانه ای گفت بعد بگه رضیتو به ذالک کافیه یا باید اعاده بشه؟ نه بسن، باید اعاده بشه. چرا؟ چون اون لفظ غلط بود از آدم دیوانه، اما آدم غاصب چه؟ لفظش صحیحه. هی گفتیم صحیحه یعنی چه؟ یعنی مشتمل علی المعنا هست. پس رضیتو که به اون خورده به لفظ خالی نخورده، به لفظ با معنا خورده. سوال میکنیم معناش در کجا وجود پیدا کرد؟ فی عالم الانشاء. ولذا اگر به جای غاصب دیوانه ای گفت بعتو، بعد مالک بگوید رضیتو به این بعتویی که ما دیوانه گفت، این قبوله؟ نه. چرا؟ چون بعتوی دیوانه باطله، غلطه، اما بعت و ایقاسم غلط نیست. الثالث قد يكون الانشاء معلقا على امر غير حاصل، اینم یک استدلال فقهیه و اون این است که در یه مواردی میبینیم انشاء صحیحه و بعد هم رد و ایجاب بهش تعلق میگیره در حالتی که معلق بر امر غیر حاصل. خب یعنی دیگه بعتو و انکحتو اینا رو کنار بذارید، مثالش چیه؟ وصیته. وقتی که کسی تملیک میکند با وصیت، تملیک با وصیت، وصیت دو نوع داریم، تملیکیه و عهدیه. حالا ما مثال میزنیم به وصیت تملیکیه. تملیک میکند با وصیت، این تملیک چجوریه در باب وصیت؟ تملیک معلق علی الموت، یعنی بعد از موت. خب اگر گفتیم که این ملکیتی که وقتی این وصیت میکنه، معنای انشاء وصیت عبارت شد از معتبر به اعتبار عقلا. معتبر چیه؟ ملکیتی است که عقلا اعتبار میکنه، ولی خب بعد از موت اعتبارش میکنه. خب پس تا زمانی که زنده است، تا حد موت، آیا معنا وجود پیدا کرده؟ اگر معنا اعتبار عقلایی شد، وجود پیدا نکرده، چون معنای این کلمه ملکیت معلق بعد الموت، که عقلا هم که اعتبار میکنن بعد الموت اعتبار میکنن، قبل از موت که اعتبار ملکیت نمیکنن در باب وصیت. نه تعلیق، نه تعلیق، نه تعلیق، نه نیست. و اعتبار گفتم خود اعتبار، خود اعتبار گفتنم معلق على الموت، یعنی تا زمانی که موت نیامده چیزی وجود نداره. موت که وجود آمد یعنی جزء الموضوع، موت جزء الموضوع، تا جزء الموضوع محقق نشده ملکیت را اعتبار نمی کنه. خب پس وقت سوال می کنیم که اگر یک کسی وصیتی کرد و هنوز هم زنده است، نمرده، خودش می خواد دوباره وصیتش را رد بکنه، میگه رد کردم، ابطال کردم، فسخش کردم، این فسخ به چه می خوره؟ اگر بگوییم به خود اون گفتن اوسیتو میخوره، این اوسی یا اوسیتو، این خب متصرف شد، خود لفظ امر چیزی بود، حدوثی بود و فانی شد، رفت کش، چیزی نمونده که رد و تعیید بهش بخوره. اگر بگوییم که به خود معنا میخوره، نه به لفظ، معنا را چه قرار میدیم؟ شما اگر تفسیر کردید که معنا در باب انشاءات، معنا عبارت از اعتبار عقلایی، اعتبار عقلایی به ملکیت در باب وصیت بعد الموت هنوز نیامده، وجودی نداره. خب پس چرا جزء العله؟ بهترینش این است که بگوییم که لفظ با معنا درسته و معناش موجوده به وجود انشائیه، یعنی به واقع هم میتونه، یعنی وجدانه نمیجوره که انسان وقتی که وصیت میکنه ولو اصل ملکیت معلق علی الموت، اما قبل از آنی که موتی عمل میاد، یک چیزی در عالم انشاء وجود داره یا وصیتی یا وجود داره، فلذا به همین وصیت خودش که ملکیت معلق است، که یک منشأ معلقه، به همین وجودی داره و رد و تأیید به این تعلق میگیره. پس اینم وجودی داره، کجا وجود داره؟ وجود داره فی عالم الانشاء، نه به خود لفظ خالی میتواند تعلق بگیرد، لان اللفظ قد تسرب و زال، از بین رفت، نه به معنا میتونه تعلق بگیره، یعنی اون معنایی که آقایون گفتن، تو اون معنایی که آقایون گفتن خود دیگه یک کاسش کردن، گفتن همون اعتبار عقلایی، اعتبار عقلایی ملکیت بعد الموت هنوز نیامده، بازم وجودی نداره. پس بنابراین این چیزی که اینجا معقول است ما بگوییم، و حالا که هر کسی وصیتی کرد دیگه هیچ نمیتونه حرف بزنه، یا میتونه دربارش یه اظهار نظری بکنه؟ میتونه. یه اظهار نظری که درباره وصیت خودش میکنه در کدام مبتنی وصیت وجود داره؟ اگر بگوید فی عالم الاعتبار العقلایی، عالم اعتبار عقلایی ملکیتی دارن عقلایی که بعد الموت میاد، هنوز نیامده، وجود نداره. اگر میگویید به خود لفظ میخوره، اللفظ قد تسرم و زال و مات، وجودی نداره. فما هو الموجود که یمکن اظهار نظر کردن در بارش و کم و زیاد کردنش، عبارت است از نفس معنایی که منشأ فی عالم الانشاء، فی عالم الانشاء، در عالم انشاء این وصیت موجوده، همین وصیت معلق علی الموت، همین معنای معلق علی الموت یه وجود انشایی داره، موجوده در عالم انشاء. ما شاء الله، اللهم صل وسلم.